زحمت چطور کنیم که مثلا بتونیم توضیحش بدیم؟ مرد رحمت با توضیح دادن همون مرد که رحمت هم میخواد خودش اصلا من میخوام به بچه خودم به جمعان خودم بگم که این آیه زیده اینه حالا مرد رحمت هم چطور بهش بگم
شما نه اتفاقا من برای اون استاد است ما چون فضای اینوری غلط تو ذهن مستقره و جلوشو بگیریم
فضای شرکتی تو ذهن همه حد شده
بله
این کاملا خب چجوری ما این فضا رو بتونیم
خب همین من همین مثال خیلی ساده شروع کنید دیگه این واقعا همین توضیحات راحت واقعا رابطه ماها رابطه دو نفره بیگانه است که دنبال منفعت از هم دیگه‌ن یا دو نفره که همدیگه رو دوست دارن مثلا تو رابطه حال شما مادر و دختری مادر و فرزندی حتی رابطه خود خواهر و برادرها یعنی خودشون میبینن که با اینکه خیلی وقت با هم دعوا میکنن اما در این حال یه جایی به جد برای همدیگه فداکاری میکنن این مؤلفه های که شما نشون میده این رابطه های شما از جنس رابطه های منفعت طلبانه نیست که حالا من انشاءالله بحث کنم این است که اساسا حالا ما تو نگاه دینی میخوایم بگیم جامعه باید الگوش خانواده باشه الان ما خانواده الگوش شده جامعه باید الگوش خانواده باشه برای همین تمام مؤلفه ها رو بعدا ان شاءالله برسم اینا رو توضیح میدم من به نظرم مسئله کاملا فطریه یعنی هر کسی در درون خودش کاملا میدونه انقدر از این طرف بمباران تبلیغاتی شدیم ما باید اونوری بحثش رو بکنیم هر مؤلفه هر مطلبی که بهش نشون بدید که ببین تو با اینکه نفعت نفع ظاهری تو بود این کارو نکردی چرا این کارو نکردی من به نظرم کلیت و مبدا رحمت اینجا در میاد همه میفهمن که واقعا مثلا به خاطر مثلا مادرت که حالش بد بود تو شب تا صبح مثلا هرس خوردی اصلا هیچ کارم نگره هرس خورد ناراحت شدی خب چرا ناراحت میشه خب مالش بده بد بشه بشه اهمیت داره هر این مؤلفه ها به نظرم همش اونجایی که مودت و رحمت رو پررنگ میکنه دیگه خب بسم الله الرحمن الرحیم ما جلسه قبل این در واقع این دو دسته قوانین آرمانگرایان و واقع بینانه رو هم بخشید این در رو بزن ما گفتیم تو فضای قوانین یه قوانینه آرمانگرایانه داریم یه قوانین واقع بینانه در واقع فقط اینه تاکید میکنم اینه که دو دسته قانون داشته باشیم یه قبله داره که ابعاد آرمانگرایانه در درجه اول داره تعیین میشه اون یکی ابعاد واقع بینانه تو ابعاد آرمانگرایانه من جلسه قبل مهریه و نفقه رو گفتم مدیریت خانواده که اون بحث ارجال و قوامونه رو جلسه قبل گفتم حالا این داشتم سم پیداش کنم ببینم دوست داشته بودم ببینید از مزیت های این مدل بحث ها من دو شیطری بخش روات هست که توی چیز نیومده توی آیه حدیث و در حکم فقهی معین نداریم براش اما شما از روح مجموعه تعالیم میفهمید که این کار درسته مثلا بحث خواستگاری که خواست متعری خواستگاری توی این فضا داره شرح میده ما حکم فقهی نداریم حتما مرد باید بره خواستگاری زن ولی ایشون توضیح میده خونده دیگه نظام حقوق زن توضیح میده که ببینید چه جوری با ساختار شکل‌گیری ساختار سازگارتره حالا امروز که الان خیلی دارن اصلاح میکنن که خواستگاری برعکس بشه یه یادم دانشجو همینجا دکتراش موضوعش گرفته بود خواستگاری چیز زن از مرد اصرار هم داشت که این الگو رو چیز کنه من روز اول گفتم مثلا قبول ندارم آخرام دفاع کردم ببین هیچ شاهد درست حساب اینم حالا گفتم قبلا دوباره میگم خیلی وقتا افراد به خاطر یکی دو مورد موفق فکر میکنن برای این تبدیل به قانون بشه تو قانون گفتم بود که من گفتم تو قانون خیلی مهمه اکثریت موارد چه اختزایی دارن یه نکته دیگه هم حالا من تو قانون نگفتم اینم نکته مهمیه در واقع توی قانون یه مؤلفه این است که توجه جدی به اکثر موارد نه همه موارد افراد میاد سراغ همین موارد که توی موارد یه مواردی هستش که مخالفه، بعد میخوان در اون قانون بذارن.
نکته دومی که توی قانون مهمه توی فهم قوانین، این مخصوصا در مورد خانوم ها خیلی صدق میکنه توی دوره جدید. ببینید یه حدیثی از امام سجاد علیه السلام هستش که ما ضعف البدن اما قویت علیه نیه.
اگه انسان تصمیم به کاری بکنه بدن کم نمیاره، یعنی شما فقط اراده مهمه. این اگه من اراده کنم، واقعا اراده کنم با این انگوشم بزنم این دیوار بریزه میریزه، این اراده رو نمی کنم، یعنی باورم نمیشه که میتونم اینجور اراده کنم. این به لحاظ چیزم که دارم میگم نه بحث ماورایی و اینها، به لحاظ فیزیکی و فیزیولوژی هم گفتن مثلا انسان بتونه نیروهای بدن خودش جمع کنه، به راحتی ساختمونم چند ده طبقه رو میتونه با یه ضربه به چیز کنه. یعنی حتی ماورایی هم فکر بدینه.
خب این چه ثمره‌ای داره؟ یه ثمره خیلی مهمش این است که ببینید من توی توضیح قوانین گفتم که گفتم یه رابطه قابی داریم یا به تعبیر متحری یه رابطه فاعلی داریم که این شد اقتصادی و بعد هم قرار داریم یه رو دیگه توی این سگانه محور رو باشید اولی باشید قایی بعدش فاعلی بعد قرار داریم منطقا این قاعده دوم که من گفتم خیلی وقتا موجب میشه این برای این طلبه کنه و صورت مسئله پیش کننده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون انسان ها اگر بخوان یک کاری بکنن این کارو میکنن، ممکن است که الان من تحلیل خودم سر جریان فمینیست توی جهان اینه. ببینید فمینیست ها خانوم ها در عالم یه عده از خانوم ها تصمیم گرفتن به آقایون نشون بدن که هر کاری شما میتونید بکنید ما هم میتونیم بکنیم و این هم نشون دادند. حالا آیا هر کاری مرد میتونن بکنن خانم ها میتونن بکنند؟ مرد بشن دیگه. من قبلا به شما گفتم فمینیست یه جهن مردانه است بزنن، یعنی توضیح داد شکل شما که جهتگیریش مردانه است. آیا میتونن اینجوری بکنن تا آخرش هم برن؟ برداشت من این است که در دراز مدت، حالا دراز مدتش ممکنه 50 سال باشه 100 سال باشه، این برن برمیگرده. یعنی تا یه زمانی افراد انگیزه های اینجوری نشون دادن دارن، این انگیزه ها کم کم تموم میشه. همین که شما مثلا موج فمینیست خانوادگرا داره میادش که در واقع نمیان میگن که اینا همین است که تجربه کردن دیدن نه واقعا مرد شدن هم خیلی چیز خاصی نیست که بخوان چیز بشه. اون نیتی داره تضعیف میشه، اون نیتی که تضعیف میشه دوباره این زندگی به وضعیت عادی برمیگرده. مدام مالا که تو این فضا هستید غالبا این ادبیات مثلا میشه کی گفته ما نمیتونیم، و توی فضای انسان به خاطر اون بحث اعتباریات انسان هر کاری میتونه بکنه. این هم نکته مهمه. یعنی خیلی وقتا اینکه ما هم میتونیم این کارو بکنیم دلیل میشه که تو فضای قانونگذاری وارد بشن. مثلا از نمونه بارش مثلا بحث شغل برای خانوما هنوز که هنوز توی جهان و به طبعیت البته توی جهان داره برمیگرده، تو ایران نه هنوز روی رشته، هنوز خانوم ها با شغل احساس هویت میکنن و فکر کنن اگه شغل نداشته باشن کم دارن. نه خانوم آقایان الان فضا تو ایران خیلی شدیده، به خاطر همین همچنان میل به شغل خانوم ها به شدت قویه و خوب هم کار انجام میدن. یعنی خیلی حتی خانوم ها استخدام میشن از آقایان بهتر کار انجام میدن. این فضا کار بیرون از خونه برای خونهشون لطمه میخوره یا نمیخوره هرچی هست، این فضا این فضا موج ماننده میاد. بعد در مقابل این موجا خیلی از تو فضای قانون گذاری میگن خب آقا نمیتونن دیگه مایل وقتا لاچار داد تابیر از تواقع میان خانوم ها رو باید در اصلاح اشتباهی وارد بشن و اینجور چیزا رو میچسبونن بهش، یه دقیقه برقا برمیگرد. یعنی برقا بلند اشتباهی برمیگردن میره جلو. این چی؟ فیلم این آقای شمرداری فکر کنم درست کرده بود. این فیلم آخریش چی بود دیده بودی؟ چی؟
ریل
نه نه من ریل چی؟ نه یکی در باید همون بحث انقلاب جنسی و اینهایی درست کرده فکر کنم اون بود که رفته بود با دو خانم مصاحبه میکرد میگفتش که مثلا شما میخواید شغل نداشته باشید و فقط باید بودتر که آره چرا نمیخوام از خودم توی گروه ها نردید یا نه. خیلی اصلا بودن مگه میشه همین چیزی جوری زندگی نمیشه اگه میشه که خیلی عالی بود، ولی تو ایران رو بپرسی اقلا میگن نه نمیخوام. من این گفتم در اون فضایی که یه نیتی کردن کم کم یعنی یه مدت زیادی باید بگذره. این توی تحلیل قوانین خیلی مهمه. این چون تو قوانین میخونه اما که میتونیم به آدم به خودش نگاه میکنه من که میتونم. وقتی من میتونم چرا میگید خانوما نمیتونند؟ خانم اللاسفند یه جلسه بودیم ایشون گفتن که من امروز یا دیروز تا ساعت مثلا 6 عصر شورای لیگال فرهنگی جلسه داشتم تهران، شب شام مهمون داشتم، چیزی غذا اسم غذا رو بردم مثلا زرش پلو با مرغ هم آماده، وقتی مهمون اومدن هیچی کم نیومد تو یعنی توی پذیرایی من از مهمون. بعد من یه خانم تعریف کردم، خانم گفتش که من اینجوری نمیتونم زندگی کنم. یعنی ایشون میتونه هم کار بیرون رو تا نهایتش انجام بده، هم کار داخل خونه رو تا نهایتش انجام بده، اما آیا عرف روال عادی خانم ها اینه و اصلا آیا باید اینجوری باشن زندگی ها؟ دکتر من این بودا بعد افرادی خب حالا که میتونه چرا نکنه؟ چرا این کار میکنه؟ این کار میکنه؟
میتونن خب باید
بیان
انجام
دارن
و دیگه
نمیتونن
و
قرار
من دوتا رو با هم جمعه
این ذهنیته که میتونن. نکته من این است که میگن میتونی و به شما میگن و شما میتونید. نکته من اینه ها، یعنی اگه شما رفتید ادبیات تو اونایی که میتونن انجام بدن فضا برای اینکه شما بتونید زیاده. فضا معنی نه فضا بیرونی ها، فضای روحی روانی هست. مثلا
به طور باز یه جایی ممکنه به
من همین دارم میگم، میگم این پدیده های خاص نیست که اون نیت اومده اینو اینجوریش کرده. مثلا
ما خود ما ها که چی کنیم همینجوری کم باید زندگی کنیم، صبح میریم سر کلاس بعد از اون میریم سر کار هفتهش میریم کنه و زندگیمون کم نمیشه، ولی آدم وقتی تو عمل که میره خب از خودش خیلی داره
فکر یعنی دیگه
وقتی که کم میذاری استراحت تو کم میذاری که خونش خونش تغییر نمیکنه، میگونت میاد غذات به موقع است.
بله هم قبول دارم، نه خواهی که شما میتونید اما میتونید که ضربه داری میزنی به خودش. نکته من اینه، یعنی افراد میگن خب اونایی که میتونن، خب اونایی که میتونن فکر نکنید که راحت میتونن. بله در همیشه در تاریخ یک نوادری هستن که ضرر هم نمیخورن، اما فضل عمومی این است که حالا من شخصیشون رو کار ندارم و کلی دارم میگم، میگم اگر داره اینجوری فشار میاره به خودش یه جای دیگه ضربه شدن میخوره. ما نمیتونیم بگیم چون میتونن اونایی که میتونن دارن این کار رو بکنن، حرف من این بود. یعنی این معادله مهمیه. خیلی وقتا افراد فکر میکنن میتونن و چون فکر میکنن میتونن میتونن، اما آیا این تونستنه یه تونستن مدامیه؟ یه تونستنی است که ممکنه یک دو نسل هم بتونند. ببینید الان تو فضای اروپایی دیگه یک دو نسل اومدن، بعد از یک دو نسل کم کم نسل های بعدی میگه آقا اون قبلی چیزی گفتن، آقا ما چرا باید به بعض اونها اداره بتیم؟ خب این که قوانین یا مثلا من مثلا اینجا نوشتم این فضای همین آلمان گرایی حرمت ازدواج با محارم، من این برداشت منه، میگم من یه تعدادی از قوانین تو این فضا چیز میشن که ایران هم اگه یادون باشه دو رسته کردیم، یکم درجه دوم مثل ارس و دیه و امثال هم، اما این جلسه نظام خواهم سرا قوانین واقع بینانه. قوانین واقع بینانه من چند تا رو نوشتم، حالا یه مقداری داره توجه دیم.
چی؟
گفتم جلسه قبل دیگه که قانون هایی که اولین به ذات اینو نمیذارن، چون یک قوانین گذاشتن این یکی ها رو میذارن، نفقه رو گذاشتن، چون نفقه رو گذاشتن حالا ارث و دیه میگن که به تبع نفقه انجام بشه، یعنی اگه به خودی خود بود ابتدایش هم اقتضای اینجوری نداشت، داره ملاحظه یه نسل دیگه از همین قوانین میکنه تو همین فضا میان میگن که یکی قانون باشه، یعنی از حیث میتونی شاق بینانه واقع بینانه است، میتونم خواهیم معنی واقع بینانه اونجوریش نیست، یه معنی عام واقع بینانه میشه باشه. اینجا من واقع بینانه که گفتم منظورم ناظر به رفع معضله، یعنی تو متن زندگی یه معضلات میشه یا که نمیتونه عام گذاره اینو نبینه، که اگر اینو نبینه ضربه های بیشتری میخوره. خب من طلاق به طبعش بحث عده، بحث اختلافات خانوادگی، نشود و هم وضعه بگونم اون مطلب رو همه من تو اینجا میذارم. یه دسته دیگه ازدواج موقت و بحث تعدد زوجات،
این
هم
درجه دوم میشه، درجه
اول
درجه دوم
داره، نه اینجا درجه دوم من لاغت تو ذهنم نیستش، ممکنه بشه. خب ببینید خب من تو طلاق تقریبا گفتم طلاق من تو اون کتاب جنسیت دوستی یه تعبیری اونجا آوردم نوشتم که وقوع پدیده دوستی دختر و پسر توی کشوری مثل ایران اوج رذالت فرهنگیه. یعنی تو اروپا اینقدر رذالت فرهنگی نیست که تو ایران رذالت فرهنگی. چرا؟ به خاطر یعنی این به خودباختگی شدیده توش. چرا؟ به خاطر اینکه تو اروپا یکی از علتی که این حادثه پیدا شد، شکل گرفت و جدی شد، این است که دو تا قانون هم یعنی سه تا قانون ندارد. جامعه که این سه تا قانون نداشته باشه، توجیه داره، نه توجیه منطقی، توجیه حقوقی داره دوستی دختر پسر. طرف میگه اگر با یکی ازدواج کردی باید مادام العمر بمونی، خوشت اومد یا نیومد مهم نیست و به هیچ عنوان حق نداری با هیچ کس دیگه هم رابطه داشته باشی. در ازدواج موقت از زمین ارتباط با دیگریه، طلاق این است که این رابطه رو قطع کن. خب چی میشه؟ تو این جامعه طبیعی است که خیلی از هم آقایون هم خانوم بگن آقا اصلا چرا مونیم ازدواج کنیم که مشکل بخوریم، حداقل یه مدت مفصلی با هم باشیم ببینیم به درد دیگه میخوریم. این مدل ازدواج که متأسفانه تو ایران هم داره شایع میشه از اروپا اومده اینه که مدت ها با هم زندگی کنیم ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. طرف دو تا بچه سه تا بچه هم دارن هنوز تصمیم نگرفتن به درد هم میخورن، هنوز عاشق هم دیگه نشدن. یعنی معنایی که حتما باید این ادبیات غلطی که خیلی هم داره تو ایران شایع میشه که باید عاشق بشید تا ازدواج کنید. در بیت نگاه آقای متحدین تو همون کتاب نظام روزن میگه خیلی تعبیر قشنگی میگه ما دو جور عشق داریم، یه عشق وصال داریم یه عشق فراق. متاسفانه تو ادبیات خود ما هم هر وقت عشق رو شمار بدن عشق فراق رو میدن، در حالی که اونی که تو ادبیات دینی است عشق وصاله. عشق فراق چیه؟ عشق فراق مدل لیلی و مجنون و امثال خسرو و شیرین، همه اینا عشق فراقه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا تا از هم دورن، خیلی هم دیگر میخوان. تو اینجا وصال مدفن عشق است، تموم شد دیگه. به همین میخواد بگه تموم شد، یعنی تو نمیشناستش چون خیلی قوه خیالش وارد کار شده، این خیلی محبوبه. وقتی که بهش برسه دیگه اونقدر محبوب نیست. مدل مقابلش عشق وصاله. عشق وصال تو عرب دینی هست این هست که اولش خیلی همدیگر نمیشناسن، خیلی هم عاشق همدیگه نیستن، هرچی با هم زندگی میکنن عاشق همدیگه میشن، که این مدل کاملا مدل واقع بینانه عشقه. یعنی اغلب زندگی رو شما نگاه کنید تو خانواده دور و برتون نگاه کنید، تقریبا 80% 90% مخصوصا تو قدما شاید بگیم 100% زن و دختر پسر همدیگر نمیشناختن. حتی ما آره هم یعنی حتی تو روز عقد هم دیگر رو نمیدیدن. یعنی ما تو داریم من پدر خانم اینا اینجوری بودن توی فامیلاشون که اصلا تا قبل از اینکه عقد کنن هم دیگر نمیدن، تو عقد اولین بار هم دیگر میدیدن. بعد این افراد کم کم یه جوری زندگی میکنن که ما همین مثلا پدر خانم الان مادر خانم من یک سال تقریبا دنیا رفته، تو یک سال پدر خانم من هر روز گریه میکنه. یعنی این نیست که بگیم مثلا بخی روزو گریه میکنه ها، هر روز. خب آخه پیرم شدن، یعنی به لحاظ بقولای متعلیم میگه مسئله جنسی دارن کلا منتفیه، مثلا سالها بود منتفی بود بخاطر مریضی که داشتن، مثلا توی دو تخت جدا نمیخوابیدن اینها. ولی این چیه؟ این اون رابطه ایست که به تدریج داره تقویت میشه. بعد حالا که این مؤلفه خیلی متعدد داره، گفتم این ما تا اینجا میریم شروع میکنیم مثبتاشو گفتن، من این تأکید دارم منفی دارم بگم. فقط حالا گفتم به خودم گفتم حتما اینو سر کلاس بگم ببینید من دارم تو خیلی از بحث ها بعدای منفیشو میگم که شما مسئله رو واقعی ببینید، وگرنه بعد منفیش بیشتر از بعد مثبتش نیستا. این تذکر بخشید اصلا یه افتاد چون میترسم یادم بره یادداشتن کردم. ببینید من فطرتی که بهشون توضیح دادم گفتم بی‌نهایت بدی هم داره، اما فطرت اصلش جهت‌گیری مثبت خواهی، این جهت‌گیری رو نباید ازش در بیاریم. ما
یعنی به هر طرف میتونه،
ولی ضرب من چون می‌خوام اینکه همه میرن فقط جهت‌گیری مثبت رو میگن، وگرنه آیه قرآن که میگه که فقه بچه کل دین حنیف و فطرت الله، اینجا تأکید رو جهت‌گیری از نه تأکید روی پتانسیله. یا توی بحثی مختلفی من دارم میگم یکی منفی رو پررنگ میکنن، اینجور نشه منفی تو ذهن شما مثبت پررنگ در بشه. الان مثلا میخوام میگم که وصال خیلی وقت دعوا داره. اخبارم فکر کنم سر کلاس شما گفتم دیگه، گفتم برادری خیلی وقت دعوا تو دادم دیگه. اینا دارن تیکه منفی رو پررنگ میکنن به ذهن شما دو طرف رو ببینه، نه اینکه برید یا برادری یعنی حابیل و قابیل نمیدونم فطرت یعنی حسد، اینا رو فقط این برید تو ذهنتون نگه. اینجا هم عشق وصال نگاه کنید، این مثال خیلی خوبش
این پیرزن ها و پیرمرد هایی که مال پدر بزرگتون تو اینجا نیا کنید چقدر با هم دعوا دارن، دید یا ندید چقدر با هم دعوا دارن، همینا کافیه یه هفته نه یه ماه، یه هفته مثلا یکی مثلا میره مشهد اون یکی میمونه، سر دو روز که میگذره به شدت شروع کردن بهانه اون یکی گرفتن چرا اون نیستش، اون الان چیکار داره میکنه، دیدید یا ندیدید، یعنی این میخوان این دو تاش با هم دیگه است، یعنی همش با هم دارن چالش دارن، وقتی چون نگاه میکنی میگن دو تا زال جداشون خیلی بهتره، خیلی وقت آدم میگه بعد این همین دو تا وقتی که یه ذره فاصله میفته به شدت اون علاقه توی اینا وجود داره، یعنی خیلی وقتا افراد اون در واقع میبینن تشکیل درسته میدن. حالا نکته من این بود، ببینید تو فاز غربی هی دارن این رو تقویت میکنن که بعد این دو تا هم دیگه عاشق هم بشن تا زندگی کنن. خب چرا؟ چون میگه که آقا من که نمیدونم اگه واقعا عاشق نبودم که اومدی نتونستی با هم زندگی کنیم، راهی برای جدایی نیست، این طلاق اصلا راهی که یکیمون بخواد بره با یکی دیگه هم زندگی کنه نیست، یعنی تو ازدواج موقت و تعدادجات میپذیره تو در حالی که ازدواج کردی بری با یکی دیگه هم ازدواج راه داشته باشی، این همین، پس من هیچ کاری نمیتونم بکنم، پس بهترین کار این است که از اولش روند رو بذارم روی روند غیر ازدواج، ازدواج رو فقط بذارم جایی که عشق حاصل شد. برای همین میگم که یعنی وقوع پدیده دوست دختر دوست پسر توی غرب توجیه قانونی داره ولی که توجیه شهری نداره، یعنی به لحاظ طبیعت قانونی قانونش گیر ایجاد کرده نمیذاره، ولی توی جامعه ایرانی که این قانون وجود داره، اینم وجود داره، اینم وجود داره، واقعا اوج چیزه، یعنی که من دو تایی بعدی رو بر طورده مخصوصا توی حالا محور آقایون برم یک محور خانم مدلش متوافده تو محور آقایون اوج رضایت فرهنگیه، یعنی طرف میتونه ازدواج موقت کنه، اگرم زن داشت میتونه برای زن دیگه بگیره، اگرم خوششون نیاد میتونه برای طلاق بده، یعنی تو این صفه مؤلفه رو که براش گذاشتن کسی میره تو این فضا رو چیز بکنه، یعنی کاملا مسئلش چیز دیگه، میدید دیگه الان هم جای آمار گرفته بودن، آمارم یعنی آمار کیفی بود نه آمار یعنی پیش میدانی بود که خیلی از هم دخترها هم پسرها که با هم رابطه دارن و رابطه هم به حد رابطه جنسی هم رسیده بهشون میگه که ازدواج موقت مگه من چه و چه هم، یعنی فکر میکنه این منظرت خود این تحقیق میکنم، یکی از این راننده‌هایی که ما رو من میبردش میابرد این گفت گفت یکی از دوستای من منطور آدمی که من میگم احتمالا شده احتمال دوستش خودش بوده، این آدم تیپی گفتش که این حال این گفت یکی از دوستای من، یکی از دوستای من از اینایی که اهل ازدواج موقت و مثلا مکرر چیز میکنه، دانشگاه هم زیاد رفت آمد داره، دانشگاه قومندی زیاد رفت آمد داره، بعد اینجور تعبیرمون میگم میگفتش که دخترها براش چیز میذارن چی اسمش کاغذ میذارن شماره تلفن میذارن تو ماشینش، این به من گفته که هر کدومشون میگم که ازدواج موقت نه، میگه هر کار خاصی میتونیم ما هم بکنیم ولی ازدواج موقت نه، این خیلی چیزها، یعنی گفتن این عمده مقصر خانم متأهل تو این جریان ازدواج موقت، که توضیح میدم ازدواج موقت اصلا مسئله چیه، یعنی چون نگران خودشونن متوجه نیستن تو جامعه چیکار دارن میکنن، که حالا من توضیح میدم. خب این مال فاز غرب بود، حالا تو فاز اسلام، تو فاز اسلام ببینید اسلام طلاق گذاشت، طلاق جلسه قبل میاد نکاتش گفتم، یعنی میگه که خب اگر نمیتونید با هم زندگی کنید میشه جدا شید، اما چجوری میشه جدا شید؟ سبک غربی میگه آقا شرکت دیگه، شرکت هر اگه طرفین راضی باشن هر یکی از طرفین هم نخواد بدون شرکت فسخ کنه، شرکت این دیگه شما شریه با هم دیگه، من شما شرکت مثلا اقتصادی زدیم شما خوشت نمیاد با من ادامه کار بدیم، میگه فلان این من دیگه نمیخوام ادامه بدم، من بخوام یا نخوام مجبورم قبول کنم، تلقی طلاق توی همینه، تو اسلام چیه؟ میگه طلاق اول بده دست مرد که به سادگی حاضر به هم زدن نیست، اون اینجا اون عقلش بر احساسش غلبه داره، تو اینجا خانم ها احساسشون بر عقلشون غلبه دارن، زود تصمیم میگیرن، زود پشیمون میشن. بعد شما آن مؤلفه‌اش زیاده، من ببینم اگه نوشته باشم اینجا همش آقای متعرقی توی همون کتاب نظام حقوق زن مصداقهای متعددشو میاره که چرا طلاق دست مرد باشه، انواع موانع که برای طلاق گذاشته برای که طلاق رخ بده، دو تا شاهد عادل که اینو جلسه قبل گفتم نگفتم بله، خب اصلا فقط تیتوار میگم شاهد عادل، تشکیل دادگاه خانوادگی، ممنوعیت طلاق هنگام عادت ماهانه، قرار دادن زمان عده برای بازگشت مرد، ترسیم دورنمای اقتصادی سنگین برای مرد. یعنی مرد اگه بخواد طلاق بدی فعلا باید ادرم بدی، هزینه های بچه رو با تو کلن، یعنی هم یه دوره مثلا یک دو ماهه سه ماهه باید هزینه خانم تو بدی، هزینه بچه هم کلن با توه. حالا آقای محترم اقتصادی بمیدم، نه فقط اقتصادی بلکه فرهنگی، نمیدم جلسه رو گفتم یا نه، که این هزانت رو یه احتمالی گفتم به شما، هزانت تف دست پدره، توی دو سال اول دست مادر. البته الان دارن مناقشاتی میکنن تا 6-7 سال اول بیارنش، که من غالبا این مناقشات رو میگم اصلا نفهمیدن صورت مسئله است. حالا اگه بحث فقهیش سر برسه بحث دیگری ها، ولی من میخوام طبیعیش اینه که یکی از مؤلفه‌های هزانت الان همه دارن نگاه میکنن. ببینید یکی گفتم شما قانون تو این افق ببینید، نه تو این افق، تو تحلیل چقدر موثره. هزانت هم همینجاست دیگه، امتداد بحث طلاق بحث هزانته. هزانت تف، هزانت رو به کی بدیم؟ شما توی فضای قانونگذاری آرمانگرایانه کلن شما میگه چجوری بهتر میشه دوتاشو بیشتر خوششون میاد، دوتا بیشتر رازه. ببینید تو مهریه نفقه اینا که دوزی دادن میگه با طبیعت زن با طبیعت مرد این سازگاره. یک مؤلفه مهم این است که با روحیات اینا سازگاره، این روحیه رو هم گره میزنه. اما تو اینجا دیگه نمیگه با روحیات و دلخواهای کی سازگاره. توی مؤلفه ها میگه تو طلاق، میگه طلاق هم مرد دلش میخواد، زن میگه اتفاقا مرد دلش نمیخواد، زن دلش میخواد، برای همین به مرد دلش نمیخواد میگیم، به زن که دلش میخواد نمیگیم. معلومه؟ خب حالا ببینید تو بحث هزانت من این احتمال جدی میدم که شاید تو هزانت هم همین باشه، یعنی اونی که مرد دلش نمیخواد به مرد دادن، اونی که زن دلش میخواد بهش ندادن. علل قاعده کی میتونه بچه رو نگه داره؟ تو وقت عادی زن ها نگه میدارن دیگه، اما مرد رو قاعده بسید بچه نگه داره. و کی دلش نمیخواد بچه رو نگه داره؟ مرد. میگه که بچه رو میدیم به تو، به تو نمیدیم. خود همین هم یه دعوا ایجاد میکنه، یه دعوایی ببخشید نگرانی ایجاد میکنه که اگه طلاق بگیری بچه رو خود نگه داری، هم یه پتانسیل ارتباط ایجاد میکنه که خود بچه نگه داره که این دوتا با هم دیگه ازدواج کنن. حتی خود همین میتونه منجر به شکل‌گیری چیز بشه، یعنی برگشت طلاق بشه. یعنی طلاق میدن، بچه رو میدن دست پدره، همون طرف پدره هی میزنه تو سر خودش که بلد نیستم بچه نگه دارم، مادرم میزنه تو سر خودش بچه‌م کو. برای با هم قرار میذارن، خیلی دیدی دیگه با هم قرار میذارن، هی هر چند یه باری پدره بچه‌م میذاره پلو خود مادره، هی میاره هی میبره، هی خود همین محمل میشه که دوباره این تا به هم برگردن. خب گفتم گفتم الان یه بار مناقشه کردن که دارن تحصیل میکنن، ما میخوام که معلومه مناقشه رو چه فضایی، روی فضای با روحی زنی سازگارتره با روحی مردی سازگارتره. میخوام این نوع تحلیل یه بار شما گفتن دوباره تاکید کنید، یا شما بحث فقهشو مطرح میکنی احادیثو مطرح میکنی، نه فتوای قدما اشتباه بوده. اون موقع که من البته میگم نرفتم اینو بحث فقهشو کار بکنم، ولی یه بار من اون که دعوا تو حرفا و اینا شدیدم بیشتر تحلیل اجتماعیه که تو تحلیل اجتماعی ما این کاریش بکنیم، تو حفظه از فلان استثناء استفاده کنیم، اینجا نمی این کارش بکنیم. من نکتم اینه که خیلی وقتا این استفاده از استثناء داره ضربه میزنه مسئله. اصلا قانون رو یه جور گذاشته بودن که این دوتا به هم برگردن. یه بار ببینید تفاوت دوباره شرکت با خانواده، تو فضای شرکت شما وقتی به هم زدی انگیزه نداری برگردی. ببین شما که خانواده مقدسه، وقتی مقدسه پس تا حد امکان متلاشی نشه، اگر هم متلاشی شد تا حد امکان برگرده. ببین این مؤلفه ایست توی چیز، ما توی این مؤلفه رو اصلا جدی نمیگیریم، میگه خب نمیخوان با هم زندگی کنن، جداشن کاملا هم جداشن، کاری بکنن دیگه هم نداشته باشن. دوباره تاکید میکنم نمیخوام بگم هزانت حتما اینها، یه تحلیل منه، ولی ببین تحلیل اگه این تحلیل جدی باشه شما نمیتونی، یعنی این ذهنیت فقیه توی استنباطش به شدت موثره. این آیه متحلی توی اون کتاب ده گفتار این جمله تندو داره، مثلا این جمله تندو اگه میگفته تکفیرش میکردن، میگه فتوای عرب بوی عرب میدهد، فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی میدهد، فتوای شهری بوی شهری. این جمله ایشونه ها، خیلی جمله تنده اما نکته درستیه. یعنی خلاصه شما با ذهنیت خودتون وارد میشید. اگه ذهنیت شما این باشه که هزانت اینجوری ظلمه، هزانت تا زیر 7 سال ظلمه، یا هزانت اصلا فضل ظلمه، میکوشی تو احادیث یه جوری محمل پیدا کنی که اگرم دو سال گفتن رو قطعیش کنی بکنی 7 سال 7 سال مگه تونستی بکنی 15 سال 15 سال که میشه سن چیز، یعنی این فضا رو برگه یه نکته تو احادیث پیدا کنی که این بیاد بالا. من نکته هم این است که اینجور تحلیل ها بالا من تحلیل درستی نیست. حالا شما میگید آقا فلانی مرجع تحلیل رو گفته، نمیخوام میگم که حتما اشتباه، من گفتم بحث فقهیشو کار ندارم، دارم فعلا بحث تحلیلش رو میگم. خب این بحث کلام، اما بحث ازدواج نامزد و تعدد زوجات
اگه تو با هم به ضرر
زنم
هست
چه؟
بچه ها هرچی بیشتر پیشت مادرشون باشن به ضرر خود اون زن هست، چون
برای
اون زن که
اصیل
بچه ها میشه
مردم
دیگه فارغ از بچه ها میره سوی زندگی خودش رو
بگم، این مؤلفه هاش از ما متعدد نیار کنیم معلوم نیست این تحلیلی که اول افراد تحلیل میکنن تحلیل درستی باشه. این شما ممکن بگه خود همین بیم با این بچه ها این ذهنیت ما چیه؟ تو ذهنیت ایرانی این است که چیزه طلاق گرفت دیگه تمام، یعنی این که دوباره بره ازدواج کنه تو فرهنگ ایرانی هنوز منفیه. کل توی چیز دیگه گفتم از بسیار که شما مؤلفه های دینی رو میاری برای فرهنگ غلط، مثلا زنه شوهر شهید شده اگه بعد که میره دوباره، مثلا من خیلی بعدم اومد از کیهان بخاطر این حرفی که زد آقای شریعت مداری، این خانم شهید همت بود که توی فد اینا موضع گرفت اون بری گرفته بود فکر کنم، بعد این رفته با یه مرد دیگه ازدواج کرده، ایشون کلش حالا تو اگه مثلا فلان بودی پای شهیدت میموندی، چه حرف دیگه خودیه شهید شد میعلق بودن زیر آقا این شهید نه ادبیات اعتقادی نیست که پای این شوهر میموندی که چی؟ بله چندی مورد خیلی تشویق کرده. ببینه توجیه های دینی میارن روش، میگه که من قرار اون شفاعت منو بکنه پس من باید پای او وایسم، من نمیتونم، من میخوام روز قیامت با اون ازدواج با اون محشور بشم. این معل توجیهات دینی میاره که تو افق ذهنی خودش به نظرش درسته، ولی شما میگم که این توجیه قطعا بالا معارف دینی غلطه. یعنی کی گفته اگر کسی طلاق گرفت دوباره حق نباید ازدواج کنه؟ بعد فضای فرهنگ عمومی که به شدت فشار میارن که آقا تو چرا رفتی دوباره ازدواج کردی؟ جالبه اسلام اصل این مسئله رو پذیرفته، عده وفا 4 ماهه، یعنی این نیست که یه زنی هم تا شوهرش بود سر فردا باشه بره ازدواج کنه، این شو یعنی به عده عادی بیشتره عده وفات، یعنی یه مقداری به خاطر حرمت اون نگه دار، اما نه اینکه این عده 4 ماه بشه 40 سال، یعنی این ذهنیتی الان هست. خب حالا برم سراغ این دوتا مسئله تعدد زوجات و ازدواج موقت. این دوتا بحث از معجزات منه، گفتم بهتون چرا معجزات منه؟ چون به خاطر اینکه من این دوتا بحث رو توی جلساتی که خانم ها حضور دارن بارها بارها مطرح کردم و هنوز زنده خود یه معجزه است، یعنی که این آقای دیدید که بتونه این بحث جلو خانم مطرح کنه و زنده بیرون بره، این خودش یه معجزه است دیگه. میتونم ادعای نبوت بکنم و میدونم که علاوه قاعده خانوم ها آخر دلشون راضی نمیشه، ولی تبیینش دستون باشه. بعد برای اینکه یه کلاس این گفتم چون هم شاید طلبه هستید خوب میخوره تو ذوقتون همچین پروژکتون رو میزنه این جمله که میگم، گفتم دیگه همین سیاره کلاس ها میگم که این پرانتزه رو باز کنیم، پرانتزه حالا استفاده های دیگر هم داره تو غیر از این، گفتم اگه قبولش نکنید منافقی رو من گفته باشم بهتون آیه چی؟
اولش هم یه چیز میگید دیگه.
آره هیچ کی جرئت نکنه حرف نزنه. همینه که من زنده موندم. 4 جمله اینجوری گفتم که
اصلا ازدواج موقت تعدد زوجات اگر تو این شرایطش باشه بعد خانم‌ها بعد نمیشه و سخت نمیشه. الان چون بعد بله. استفاده میشه بعد اگر روش درستش باشه بعد سوء استفاده نکنن اصلا خانم‌ها واقعا خیلیشون اصلا میاد اشکال نداره ولی خیلی بد شده.
خانومی که بگه اشکال نداره تقریبا تو عالم جز نوادر تاریخه. یه دسته از خانم حتما میگن اشکال نداره، کیا؟ اونایی که ازدواج موقت میکنن و اونایی که زن دوم و سوم اینا میشن، یعنی پس این که میگن خلاف فطرت زنه اینا، این دو دسته معلومه که خلاف نیست دیگه، منتها اون زن اول تقریبا من گفتم شاید جزء سلام است جزء نوادر تاریخ باشه اگه خانمی پیدا بشه که چیزی نکنه، منتها من اون نکته رو پرانتز رو بگم، اینا این جهت دارم میگم که من میدونم مسئله برای خانم در مجموع سنگینه، چون سنگینه مقدمه ها رو بگم. ببینید این آیه سوره نسا در بحث منافقین آیت حوالی 60 و اینهاست. این آیت حالا کلن روش فکر کنید، این آیت مهمی برای دینداران. از آیه 59 تقریبا شروع میشه، 58 شروع میشه که بحث حکومت و اینهاست. این 59 همه تو شنیده، یا ایه الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر. این آیات ظرافت قشنگی داره. ببینید میگه که ما همین بحث منافقه، حالا پرانتزی باز کنیم بعد نیستش، حالا بدونید شما اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، درست؟ فإن تنازعتم فی شیء، اگر در چیزی تنازع کردید، از جمله در چی؟ از جمله در اینکه اولی الامر، که این دوتاش که معلومه یعنی محل تنازع شده، فإن تنازعتم فی شیء چیکار کنید؟ فردوه الی الله و الرسول. دیگه اولی الامر اینجا نمیاره، یعنی پاسخهای خیلی بنادر کوبنده است برای اهل سنت. یعنی آقا تو اولی الامر اختلاف داریم، ما شیعه یه چیز میگیم، شما چیز دیگه میگید، اختلاف داریم، چیکار کنیم؟ بریم اکثریت چی میگن، بریم نظر مردم، بریم شورای چیز بذاریم. نه خیر، اینجا داکتر دینی که الی الله و رسول انگون دون تو اومدن به الله و الیوم الاخر دار که خیر. بعد از اینجا بعد میره سراغ منافقین. این منافق اصلا این افق داره شکل میگیره. الان تر ایل الذین یعلمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون یتحاکمو، این تنازع تو میکنه، یتحاکمو الی الطاغوت. یعنی اگه شما به الله و رسول ندید، سراغ هر کس دیگری حکم باشه تاغوته. برای همین به یه معنی اکثریت هم تاغوته، اکثریت که خود در قبال، یعنی تعیین حکم کننده باشه در قبال و حرف خدا رو بزنه. این که در قبال مهم ها، اما هر کسی که حیثش الله و رسول نباشه، آقا فقیر باشه اصلا. اگه از این شما سراغ فقیر بینید، نه به خاطر این که فقیه منصوب از جانب چیزه، از این جانب که خیلی آدم خوبیه. من این کلاس هم مثال میزنم، گفتم اما مرجع تقلید، یه رفیقی داشتیم تو فتنه 88، یکی اومده سوال کرده بودش که آقای ایکس، حالا من ایکس نه این برم، به نظر شما مرجع تقلید هست، میشه بهش تقلید کنی یا نه؟ بهش گفته بهش خواهی تقلید کنی، گفته بوده که خب هم احکام خواهد پشت خواهد بسید بکنی بکن، گفتن چه حکر خواستم بکنم بکنم احکام دینم و اینا چی مهمه، هر نماز که بلدی بخونی دیگه، برای کارم هر چی خواستی خودت انجام بده. گفته آقا یعنی چی؟ من میخوام خالص بدونم کدوم کار درسته، که هر کاری که بلدت درسته همون درسته دیگه. هی کم گیر داده بود، گفت آخرت هم چی میشه؟ گفت آها اگه آخرت برات مهمه، نه این آقا مرجع تقلید نیست. چون خیلی وقتا افراد میخوان فقیهی بنن که فقیه نظر اینو بگه. اگه شما رفتی سراغ مرجع تقلید که حیث مراجعه شما نظر خودت بود، این تابوته، اسمش مرجع تقلید، بلا عادل هم باشه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این آقا اگه شما رفتی سراغ سقیفه، شما رفتی سراغ اکثریت مسلمانان، به جایی که بری سراغ خدا، بلا اکثریت مسلمانان حرف خدا رو بزنن، اینا تابوت هم. این نقطه تقابل میذاریم، میگه اونی که وزیده شماست نزاع این است که به الله و رسول برید، نه به تاب، در مقابل کسانی که اتحاق مولا تابوت. بعد اون رو یک فرو به یورید و شیطان ایزل هم زنان هم بعید ها، بعد آیه دقیق ترش میکنه، و ازا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین. منافقین چیکار میکنن؟ اگه آیه رو حفظ نیستید بگید. نه حفظ نیستید بگید، حفظ نیستید که نه. ببینید حالا چی گفتش دیگه، ببینید میگن بیا سراغ خدا، اول بگو سراغ خدا و رسول، اینا سراغ خدا و رسول هم سراغ طاغوت میگن. وقتی بهشون میگن بابا جون بیا سراغ خدا و رسول، اینا چی میگن؟ نمیگن ما خدا و رسول رو قبول نداریم، نمیگن به حرف خدا و رسول تن نمیریم. یعیت المنافقین یسدون انکه سدودا، یعنی ما انزل الله و الی الرسول، فقط رسولشو میذاره کنار. این دقیقا همون جمله‌ایه که هست با کتاب الله. تحلیل منطقی جمله است. معلومه حضرت رو که دوالا بینید دیگه جمله معروف عمر. ببین کاملا آقای خیلی اونجور چیکی نبودش بگه آقا فلان فلان شد آقا آقای خیلی تابلو داری حرف رو میزنه کتاب الله ما انزل الله دیگه اینا میان تو رو قبول نمی کنن نه ما انزل الله چرا؟ چون کتاب الله میتونه تفسیر رو رنگ کنه معلوم شد؟ بعد خدا چی میگه آخرش؟ اولا چیده؟ حالا بعد توضیح میده رایت هم منافقی بودن بحث منافقی آیه دوست دوزی میده که مثلا اینا خدا میدونه تو قلبشون چیه ما رسول نفرستادیم مگر اطاعت بشه رسول هدف اومدن رسول اطاعت شدن آیه آخر این که محل بحث هم بودی مقدماتو گفتم فلا و ربکر لا یؤمنون کیا این منافقی منافق ایمان بیار نیست حتی یحکمون کرد یعنی به جایی که برن سراغ طاغوت دیگه نمیگه یحکم الله و انتها نه اصلا دیگه تو موضوعیت داری یحکمون کرد فیما شجر بینهم خیلی آیه سختیه واقعا تو دین داری گفتم دیگه هرچه خب بفهمم که منافق هنوز هست یا نه یه آیه رو بذاری جلوش ببینید از ما بپرسن آقا حالا اگر ندونید خوبه برقش رو ندونید جالب شد میدونید لو میده مثلا ببین از شما پرسن آقا یه عده منافق هست این منافق ها کی هست؟ سراغ الله و رسول و الام نمیرند الله و رسول نمیرند با رسول گیر میدن رسول رو گوش نمیدند حرف خاص رسول رو قبول نمی کنند آقا اگه حرف رسول رو قبول کردن قبوله؟ با چی میگی؟ آقا اینا حرف رسول قبول نمی کنند هرچی رسول گفت حتی تو قول امرم اینه قبوله تمومه؟ نه چرا نه؟ بقیه آیه دقت کنید اینا ایمان نمیارن مگر اینکه تو رو حکم بدن در هر مشاجره که بینشون رخ بده شجره بینه هم نزاع دیگه تنازع اتمه حکم قرار دادن اینا کاملا نمی کنید آیه به عمال کنید ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم اینش وحشتناک یعنی هر اختلاف هر جا پیش اومد نه فقط آیات قرآن رو بلکه حرف رسول رو حکم قرار بدن بعد نه فقط حکم قرار بدن تاییدش ناراحت نباشن یعنی اگه کسی حرف رسول رو قبول کنه اما تاییدش ناراحت باشه این ایمان هنوز تو افق نفاقه سوء استفاده که من میخواستم بکنم اینه که ببینید این مسئله اثبات فقط تزویر برای خودتون حل کنید خانم اینجا زمین بخورن یعنی اگه تای دلتون نسبت به خدا گیر دارید این گیره رو باید رفعش کنید من حالا این گیره مطرح شده یاد دارید پرانتز رو بیشتر باز کنم فقط این ادامه بشم بگم قبل از بگم ببینید خدا میگه چقدر باید انتظار داشته باشی چقدر حکم بودن پیامبر داره چقدر ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم ان اخرجوا من دیارکم تا چقدر دستور همدیگر بکشید آقا من با هم رفیق همدیگر رو بکشید آقا هم دیگه نگه کافران رو بکشید خودتون رو بکشید اخرجو من دیارکم این بحث اخرجو من دیارکم ما تجربه نکردیم که ببینیم چقدر سخته اخرجو من دیارکم این هجرت کنید ولش کن بکن برو من میشدم به این راحتی زندگیشو ول کنه بکنه بره دوتا میگه اینو که گفتن بگی چش تایی دلتم ناراحت نباشی خود داره دوتا مثال میاره بگه اون که من انتظار دارم اینه این گفتم این دکتر یه مدار بیشتر بازش کنم که به نظرم شاید مفید باشه اینه که ببینید در برای این که فلسفه خلقت فتنه است توضیح دادن من کلاس شما
بله
اجمالا این نکات یاد گفته باشم حالا یه رده بخوام در واقع اون رو دوباره توضیح بدم ببینید ما توی بحث آفرینش آدم یه نکاتش رو گفتم ما تو جهان نیومدیم که عدالت محقق کنیم نیومدیم که آدم خوبی باشیم نیومدیم که خدا اگه مقدس میخواست فرشته ها بودن نیومدیم مقدس باشیم نقدس و نقدس و هم نگاه نقدس نیومدیم مقدس باشیم اومدیم امتحان بشیم این خیلی ضابطه مهمیه توی چیز امتحان بشیم یعنی چی؟ امتحان عمده شون از باب فتنه است، یعنی امتحانه خیلی تکان دهنده سخت اذیت کن، نه امتحانه خیلی راحت که همه بلد باشن جوابشو بدن. خب این نگاه اگر داشته باشیم تقریبا برای همین این فتنه یکیش همین اینجور چیزاست. یعنی حتما برداشت من اینا رو تقریبا برشن عموم ما غیر از معصومین، غیر از در واقع خود اهل بیت، موقعیتی پیش میاد که بگیم خدا چرا این کارو کردی؟ شما دیگه اون مثال های خیلی معروف دیگه که تو بزرگ بزرگ داستان سلمان و ابوذر و مرداد دیگه که سلمان تایید دلش که خدایا مثلا چرا دارن علی رو میبرند، یعنی خلاص تو اونجاش اونه، برای ماها خیلی پایین تر، یعنی یک حاک به خدا، یک قانون خدا، یک برنامه الهی رو زیر سوال ببریم. و این به نظرم چیز دیگه، این در واقع محک دیگه، یعنی توی بحث مسئله شر، مسئله شر که میدونید دیگه که شبهه مسئله شر که در واقع بدی ها و اینا تو عالم هست، به نظرم از ضعف های مهم میگه تقریبا تو تمام کتاب های کلامی وجود داره، حتی کتاب شهید طاهری هم نیومده این مسئله رو خوب بازش کنه، این است که ببینید مسئله شر شما نباید بدون آخرت حلش کنید. غالبا میخوان مسئله شر رو بدون آخرت حل کنند، میخوان بگن در مجموع خوبی ها بیشتر از بدی هاست، این دیگه وجود مساوی خیریه با این ادبیات بینن، بعد هم میگن مجموع خوبی از مجموع بدی ها بیشتر، هر بدی از یه عالم خوبی هم دور برش هست، در حالی که اگه مجموع خوبی ها از مجموع بدی ها کلن بیشتر بود، یکی از ادله مهم ما توی قیامت زیر سوال میرن. ما از مهمترین ادله ما توی قیامت دو تا دلیل داری دیگه، یکی برهان حکمت، یکی برهان عدالت، یادتون هست دیگه چرا قیامت میشه؟ یکی حکمتی که خدا عبث نمیافینه، یکیش عدالت که عدالت ساده فهمتره، یعنی دنیا ظرفیت عدل نداره، پس مجموع خوبی ها بیشتره که بدتره. یعنی خود برهان عدالت داد میزنه برهان شما تو پاس اومد در شب غلطه، اصلا ما دنیا رو یه جور درست کردیم که بدیش بیشتر از خوبیش باشه، جواب نگیری. منظور معلوم شد؟ این به نظر تو تحلیل یعنی خیلی تحلیل مهمیه. ما این یه ادبیاتی که میخوایم به افراد بگیم که اونی که تو دلت میخواد اونجوریه، میخوایم قانع کنی. شما مثلا دخترتون اغلب ما توی مشکلمون با برخورد با نوجوان ها با جوان ها این است که میخوایم بگیم دنیا اونجوری که تو دلت میخواد باشه، در حالی دنیا اونجوری که تو دلت هم عدالت میخواد، دلت هم بدی نمیخواد، اما دنیا اونجوری که تو دلت میخواد باشه نیست. نه فقط نیست، تو جای خوبش هم نیست، تو جای بدش که هیچی، جای خوبش هم نیست، یعنی اونجایی که تو اوج خوبیه میزنن تو ذوق تو. منظورم معلوم شد؟ این به نظر میره خیلی مهمه تو دینداری، یعنی ما دینداری آدم تمام دینداری ما میگم اینا آدم بدونه که ما اومدیم امتحان بشیم، این کل قاعده دینداریه. اگر شما از قاعده پا بذاری بیرون، برای این است که ویژگی اصلی مؤمن یؤمنه بالغیبه. ما فضای فلسفه مخصوصا توی حوزه ها یه کاری کرده، انتظار داریم همه ایمان ما ایمان به شهادت باشه، همه غیب رو میکنیم شهادت، یعنی نمیخوام چیزی تو غیب بمانه. اصلا خدا میگه قضیه حتما نیست من تو غیب میذارم برای تو که تو نمیتونی حلش بکنی، تا وقتی تو اینجا هستی نمیتونی حلش بکنی. این یک گفتم یه قاعده کلی خواستم بگم، این تو خیلی جا به درد میخوره، یعنی ما انتظار داریم همه مطالب اونگونه که به ذهن ما میرسه حل شده باشه، ما شبهات دانش آموزا رو حل کنیم، شبهات جوان رو حل کنیم، میخوایم همه مسائل حل بشه، در حقیقت یاد بدیم به افراد که قرار خودمون هم اینجوری ما، یعنی شما خودتون به خودتون نگاه کنید ببینید شبهه حل نشده داریم ماها، تو افق خودمون داره بهش کم نگفتیم، مثلا قرار نیست همش تو این افق بریم و با این معادلات حل بشه، اصلا اگه قرار اینجا حل بشه که ما میشدیم معصومین، یعنی اگه آدم بفهمه که خودش با معصوم فاصله داره میدونه که خیلی دسته که من باور دارم اشتباهه، اما تو اینجا با چیکار کنیم؟ بعد خود تو چیز کنی؟ این تعبیر قشنگه، یسلمو تسلیما. سلم یعنی چیزی که صاف باشه، هیچی نشته باشه. استاد میگفت بهترین جایی که معنی کلمه سلم رو خواهد پیدا کنید این آیه داستان بقره است که میگه که این گاوی که داستان بنی اسرائیل میگه مسلمتون لا شیعت فیها، این رنگ صفرا اون فا اون لون حساس رو ناظرین بلکه مسلمت و لاشیت فیا، این صاف بود رنگ و اینهاش، یه دونه خال نداشت توش، یه رنگ کاملا یک دستی که یه شیعه خاره خال یه خالی توش نیست، میگه این رنگش اینجوری صاف بود، یوسلی بود هستیم ها، یعنی صاف. یعنی وقتی حکم خدا میان، این حکم عبدم اینه دیگه، عبدم از عبدت طریق میاد، عبدت طریق یعنی جاده رو میکوبند، از قدیم بوده دیگه، بسرسه جاده شروع جاده میشه، حالا الان با غلطک میکوبند، قبلا با اسب و نمیدونم چیز نام کوبیده میشد، جاده کوبیده میشد شد جاده. شما الان حالا دوره تکنولوژی نگاه کنید، دوره 1000 سال قبل چوری جاده میشد، اسب و الاغ و اینا زیاد اینجا عبور میکرد، جاده کوبیده میشد، سنگ و اینا نداشت. شما جاده که نگاه میکردید همین الان دیگه جاده نمیکنید، با اطرافش پستی بلندی و سنگ و کلوخ و چی و چی هست، اون دیگه جاده صاف شده. عبد در کسیه که اینجا صافه، یعنی وقتی که میاد ضربه چیز نمیکنه، گیر و گور نداره. حالا نکته من این بودش که این قاعده کلی داشته باشید، یعنی خلاصه تو احکام دین هر جا دیدید که یه جای چیزه این تسلیم نیست، تای دلتون، حالا ما تو ظاهر که همون تسلیمیم، اما تای دلتون تسلیم نیست، یه فکر باید دلتون بکنید، اونجایی که تسلیم نیستید یعنی اونجاییست که شیطان هنوز حضورش حفظ کرده و هنوز اون ایمانه اینجا وارد نشد. این اگر گفتم تبلیغات کنم که توضیحات رو قبول کنید.
این قضیه حل بشه بحث
آزمایش
خیلی چیزا خود به خود
حل بشه. من گفتم این مهمترین رکن دین داریم، ما به جای که رو این مانو بدیم هیچ شک میکنیم، شروع کنیم تک تک شبهات رو توجیهی که در حد فهم خودونو بیاریم، و این توجیه ما خیلی شب غلط، بعد طرف الان میشه، یعنی این منطق اگه شما مخاطبت منتقل کنید از هر توجیه بالاتره، یعنی همه توجیه تو دل خودش حل میکنه. خب حالا این رو گفتم، حالا
دستور استفاده کنم بحث کنم
چی؟
میگم دستور استفاده باید فرمان بی حکمت نیست، به فرمایش شده آن جعفری بعضی رو سو استفاده کردن، این هم آقایی موزن آقایی می هستن چی از دین نمیدونن و فقط به این جای دین اکتفا کردن و عمل می‌کنن.
ببینید یکی از نکته های آفرینش خدا همین است که بله میدونم، نه میخوام به این توجه کنید، یکی از نکته های آفرینش خدا این است که زمینی سو استفاده رو مهیا کرد، یعنی ببینید چی این جمله به یه معنی جمله درستی نیست، اگر افراد سوء استفاده نکنن قانون خوبیه، خب خدا نمیفهمید، خدا میگفتش فقط تو جایی که سوء استفاده نشه این قانون اعمال بشه، خیلی خوب اون تبصره بزنن بره قانونو میگن تعذرات، الان بحثه تعذرات فقط در موارد شرچه ازدای لغت فقط، خب ای خدا نمیفهمید نمیفهمید، یعنی این مدل تحلیل های ما که میریم سراغ سوء، خب با این مدل سوء استفاده چه چیزی تو دین است که نشه سوء استفاده کرد؟ از امامت بالاتر داریم؟ سوء استفاده کردن یا نه؟ سوء استفاده کردن ضربه کاری به دین خورد یا نه؟ ها خدا چرا جلوشو نگرفت؟ امامت رو خدا بلد نبود امامت رو یه جور طراحی کنه که نشه سوء استفاده کرد؟ ها؟ یعنی الان این حکومت های غربی بلدن یه مدلی از قانون گذاری طراحی کنن که امکان سوء استفاده رو بگیره، میگن تو اختلاس ها و اینا تو ایران زیاد میشه، تو اون کشور زیاد نمیشه، اونا بلدن، خدا بلد نیست. این خیلی نکته مهمیه ها، یعنی خدا میدونه تمام قوانین ظرفیت سوء استفاده داره و میدونه سوء استفاده چه ضربه‌ای به جامعه میزنه، با این حال قرار نیستش همه جا این مدل غلطی که تو فضای قانون گذاری تو کشور ما رایجه، فکر کن اگر سوء استفاده میشه، اگر افراد درست عمل نمیکنن، باید با قانون جلوشونو بگیریم. این مدل کاملا مدل غربیه. من برای این مثال امامت گفتم، به نظرم مثال خیلی مهمیه، یعنی تو مهم من قبلا تو این بحثه بلاتر که مطرح میکنم این جمله میگفتم چالش برانگیزم است، گفتم ببینید این شبهه معروف مال شورای نگهبان، دور شورای نگهبان یه دیگه میان شورای نگهبان رو چیز میذارن، شورای نگهبان رو رهبری تعیین میکنه، رهبری هم خبرگان تعیین میکنه، خبرگان هم شورای نگهبانه، شبهه دور معروف. یه پاسخ مهمی که من خیلی دارم آره، میخوای غیر از این باشه؟ دقت بین آره من تو چه فضاییه، یعنی حالا وارد بحث سیاسی میشه ولی بگم چون اطلاعات عمومی است که درش ما طلبه ها میخوره. ببینید ما یه بحث عقیدتی داریم، یه بحث ساختار سیاسی داریم، هیچ ساختار سیاسی ضمانت اجرای عقیدتی نمیاره. یعنی چی؟ یعنی آیا ممکن است با همین شورای نگهبان فردا یکی بذارن که اصلا آدم خوبی نباشه؟ ممکنه. اگه از ساختار سیاسی بود که میشد ضمانت اجرا بیاره پیامبر رو طراحیش میکرد. پس این دوره چیه؟ این دوره تمام حکومت هستی پاسخ همین. چرا تو هست؟ چون هیچ حکومتی زمام حکومت رو بیرون خودش نمیبنده، عاقلانه هم نیست، معلومه؟ به شما یک دونه حکومت تو کل جهان پیدا کنید که بگه آقا جون اگه خواستی حکومت من اونجوری سرنگون کن، چجوری حکومت من دور بزن. این دوره رو شما تو تمام نظامات سیاسی میبینید. یعنی تو منتخبات که میرسه به تجربه نداره، یعنی چی؟ یعنی آقا اشکال میکنم، آیا ممکنه که مثلا رهبر آدم بعدی باشه بعدش بیاد ما شرط عدالت داشتیم که مشکل حل کنه دیگه؟ میگه خبرگان عدالت باید داشته باشن، فقهای نگهبان عدالت داشتن، رهبر عدالت داشته باشه. حالا این ممکن نیست رهبر عدالت بیفته یا خبرگان عدالت بیفتن یا یکشون عدالت بیفته بعد یکم به تبعش بیفته، ممکنه یا نه؟ ممکنه. ها اگه افتاد ترتیب من چیه؟ مسئله تبعیت از فقیه مسئله عقیدتیه نه مسئله سیاسی. برای شما توی ولایت فقیه شرط شما عدالته، فقیه عادل. آقا اگه خبرگان بیان آقایی رو بگن که شما قطع دارید به عدم عدالتش، این برای شما ولی فقیه میشه؟ همچنین مثال در حالا ما قبل داشته مثال اینکه مثلا فقیه آقا قبل از آقای هاشمی از دنیا میرفت ما احتمالا کی میشد رهبر؟ بعد اگه آقای هاشمی رهبر میشد من یکی نمیتونستم تلم نمیرم دیشون که همیشون ولی فقیر حالا نمیخوام خود نکرده چیزی کنم، ولی در حد اخلاقیات و رفتاریات که داشت تونستم منظورم برسونم. یعنی شما آخرش نمیتونی بگید چون خبرگان نگاشتن من بگی خیالم میرم خونه میرم، خبرگان هر کی گذاشتن حتما از من خوبه. نه، اگر شما تو فضای یعنی بحث ولایت فقیر عقیده است دیگه، اگه عقیدت مبناش نباشه هزار نفرم به شما بگن یادم خوبیه، چون من که میدونم اون بدیه. این بابا اینو باز نکنید از این وقت که هر کی ما به نظرمون خوب رسید توی این جریان فتنه 88 یاد خدا گفت من ولایت فقیه قبول دارم، آقا رو قبول ندارم. من بهش گفتم که تو ولایت فقیه قبول ندارم، یه دوستایی بود که قبلا با من بحث می‌کردی، گفت نه ما با هم بحث کردیم تو میدونی من اصل ولایت فقیه قبول دارم، ولی آقا از عدالت خارج شده من اونو قبول ندارم. گفتم فرض می‌کنم حق با تو باشه، فرض می‌گیرم آقا از عدالت خارج شده، ولی فقیه کیه که اومدی تو خیابون؟ تو اومدی تو خیابون داری اعتراض میکنی دیگه، میگی ولی فقیه هم قبول دارم. ولی فقیه کدوم فقیه دیگه؟ آقا بی‌عدالت دیگه، یه فقیه دیگه باید باشه که تو به دست رو اومده باشی تو خیابون. تو اگر بخوای اقدام سیاسی انجام بدی باید دستور داشته باشی از فقیه، یا خود باید فقیه باشی یا دستور داشته باشی از فقیه. داری اقدام سیاسی میکنی بدون دستور فقیه. بعد بهش گفتم میگن بخیر این افراد اومد، آقا این ایکس، آقا این گفت نه میدونم اینا فقیه اینجوری نیستن. حالا میمونه آقا جوادی، میمونه آقا مکانه، میمونه تو اینا که دیگه قبول شه. خب اینا موضعشون چیه؟ موضعشون است که این آدم بده، این ظالمه، بریز تو خیابون، یا موضعش اینه که حداقل اینکه تو خونت باشه. اگه بخیر که موضع کاملا حمایت داشتن، هیچ حد آی وحید و اینا هم نگفت بریز تو خیابون. خب نگه داری مثلا با رهبری اختلاف نظر دارن تو برخی زمینه ها، تونستم منظور برسونم؟ یعنی نکته اینه شما از این حرف سری عمرشو نجی نگیرید، بگید بس هیچ چیز آقا شوهر ما قبول نداریم و هیچی هم خود عمر خودمون کار میکنیم. خب این تفاوت دو مدل استدلال رو بگم ببینید تو دینداری اختزاعاتی داره، خود خدا میدونه که خیلی از این اختزاعات سوء استفاده میکنن. برای همین آیا من گفتم جملات امام خمینی که من خیلی دلم راحت میکرد، بعد این امام خمینی هم اشتباه کرده، برای همین اصلا دیگه دلم راحت نیست، این جمله است که خون شهدا انقلاب رو بیمه کرده است. من مدت ها با این جمله خیالم راحت بود، بعد من نه خیلی کی گفته خون شهدا انقلاب رو بیمه کرده است؟ یعنی از شهدای صدر اسلام جنگ احد و سید الشهدا اینا بیشتر داشتیم؟ نه، خون شهدا بیمه نمیکنه که ساختار برنگرده، افراد برنگردن، تا حالا برنگشته. اما این من یرتد منکم عن دینه فسوف یعتلم، شما ممکنه پیامبر خدا اون همش شهیدای صدر اسلام برگشتن، کی گفته ما برنمیگردیم؟ منظورم معلومه، نرید از فاز من نتیجه ضد انقلاب بگیرید آه پس از کلا بعد بریم انقلاب بزنیم نمی، منظورم که معلومه درست منتقل میشه ها. میخوام این نکته منه، ببینید ما تو فضای تحلیلمون یه بحث عقیدتی داریم یه بحث اجراش، آیا ما میتونیم از اجرا خود مسئله عقیدتی رو زیر سوال بریم؟ ما قید بزنیم برای این قانون؟ اگر خدا قید زده ما علما شناسایی نکردن، باید بریم در بین آقای فقها این حدیث این حدیث حدیث چون مثلا جدی نگرفتید، من با اینا شکار ندارم، اما اینکه خود ما میایم میگیم آقا جون چون مردم از این قانون سوء استفاده میکنن پس با طلاق، مردم از طلاق سوء استفاده میکنن، قانون طلاق عوض کردیم بهتر شد، مردم از فلان قانون سوء استفاده میکنن دوباره یه نکته دیگه، تفسیر دیگه بگم، من دفاع از قانون نگفتم، یه تفسیر دیگه بگم این که من با اینکه به شدت دفاع میکنم از خود قانون و میگم که این تفسیرها غلطه، اصلا طرفدار ترویجش نیستم. این دو تا مرز تو ذهنتون باشه. من دارم میگم قانون به اقتضای واقع بینی لازم است. این چون من دیدم تو قوم یک گروهی هن، یک کانالی هم دارن، چیز تعدیل زوجات، بعد کلی توان جلسات هم دارن با هم دیگه، مردای دارن که چند دادن دارن، همشون خانوادگی نشستای مشترک دارن، میدن ده ها بار من دعوت کردم بیاد، دیدن من خیلی تعدیل دفاع میکنم، تا حالا برای نرفتم. چرا؟ چون ترویجی مسئله داره مسئله دیگریست. یعنی اگر یه قانون خدا قرار داده، غیر از این است که ترویج شود این قانون. قانون برای مقام رفع موزله یا برای مقام وضعیت مطلوبه. چون یعنی مثلا هم طلاق بیان مثال تره، خدا قانون طلاق قرار داده، ما بیان طلاق رو ترویج کنیم. یعنی خب این طرف شم، یعنی خب این طرف گفتن این جوانش میگم که زندگی مونم دیگه، میگم این جوانش میگم زندگی مونم دیگه، یعنی خلاصه نو چیز منصرفی دست کشتن من. ولی خب این دیگه رو بگم، بگم ببینید تمام، یعنی خدا اگه قانون قرار داده، درد خدا قانون قرار داده، قانون به رسمیت بشناسیم، خودمون قانون تمایز نکنیم. این که یه عده سوء استفاده میکنن من قبول دارم، این که یه عده نمیدونم بد غلط عمل میکنن، این که توی مواردی ظلم میشه، اینم قبول دارم حتی. چرا؟ چون قانون اکثریه. آقا هر جا قانون رخ داد هیچ کس ظلم نمیشه، بهش نه ظلم میشه. مثلا چرا قرمز گفتم که شما دیگه، یعنی آیا حالا من الان شما همه موارد میگم، یعنی این مواردی که ظلم شده، که ظلمم شده پررنگش میکنن، بعد افراد که نیا که چه قانون بدیه، خدا چه نقانون گذاشته، و اتفاقا خدا هم کار کرده، چون قرارداد فرده بیاندازه. یعنی خب ببین، خب من که قانون باشم، قانون نداشتم که هیچ جاش ظلم نشه، ظلم ها روز قیامت همش جبران میکنم. گفتم شما بدون قیامت نمیتونید بحث رو حلش کنید. خب حالا به این مقدمات بریم سراغ ازدواج موقت و تعدد زوجات. ببینید توی ازدواج موقت شایدتری استدلالی داره، اصل استدلال به نظرم دو سه تا مطلب میگه. مهمترین استدلالش من دون کتاب جنسیت دوستی هم رو این در مورد استدلال سوال شدن، میگه ببینید فلسفه ازدواج موقت، دوباره این تأکید میکنم، همه فلسفه‌ای که ما داریم میگیم وضعیت عمومی یا اکثری در حد فرماست، وگرنه براینده مسائل خیلی زیاده. این فلسفه واضحش، اون نکته که به ذهن ما میرسه این است که اگر نیاز باشد و امکان ارضای نیاز وجود نداشته باشد، در قبال این مسئله نیاز به نحو متعارف، در قبال این مسئله چی کارات بکنیم؟ شایدن یا با عملا سه تا گزینه است. بعضی تو کتاب نشوندن نه سه تا نیست، هفتش ده بود، ولی سه تا در واقع محور اصلیه. یکی این که روحانیت، یکی حالا آیم تنیم چیز کمونیست جنسی، تو ببخشید این موقعیت مختلف داره. یه موقعیتی که ممکنه نیاز باشه امکان ارضا نباشه، که شاید این بیشتر ما رو میره، میگه زمانی که فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی، منظور از بلوغ اجتماعی یعنی زمانی که بتونه تشکیل خانواده بده، فاصله بیفته، افتادن فاصله بین چیز، تو این شرایط شما بلوغ جنسی رو افتاده، پس نیاز جنسی هست. بلوغ اجتماعی رو افتاده، ارضایی نیاز به نحو متعارف یعنی با تشکیل خانواده حاصل نمیشه. تو این شرایط چیکار بکنیم؟ که الان باشید گذره دیگه هم میاد، مثلا مردی که رفته به سفر با زنش دسترسی نداره، که من اینجا این اشکال مطرح میکنم، اشکال هم خاصی داره آخر کلاس برزنیم، که حالا زنی که شوهرش رفته به سفر اون چه فرقی میکنه با مردی که خودش رفته به سفر؟ برای من محور بحث رو نبردم اونجا، ولی کنم پاسخ داره. اگر فاصله افتاد، آیا متحرم میگه ببینید سه تا گزینه بیشتر جلو شما نیست. یکی روحانیت، یعنی کاری نکند. یکی کمونیسم جنسیه، یعنی بی‌ضابطه هر کاری بکنه. یکی هم ازدواج موقته، یعنی در راه حلی که اصلاح داره، یعنی همون به نحو متعارف و
فقط در حد ارضای نیاز یا در واقع تسهیل شده.
من این کتاب جنسیت دوستی خود ناشر فرستاده بود برای نمیدونم برای که این جشنواره‌های خارزمی فرستاده فارابی فرستاده بود که این جشنواره‌های چی بود یا مثلا کتاب برتر یا کتاب نمیدونم برای یادم به چی فرستاده بود. بعد اونجا رفته بود توی شورای زنان یه خانومی ردش کرده بود از خانم مسئول. بعد نوشته بودش که راهکار ازدواج ساده است. گفتم کتابو نخونده ای یا اگرم خونده اینقدر تعصب تو ذهن شدیده نفهمیده من چی گفتم. من سوالم این است که اگر این فاصله افتاد چی کار کنیم؟ گفته ازدواج آسان. ازدواج آسان به درد این فاصله میخوره؟ درست منظور برسونم؟ میگم آقا الان دختر 18 ساله از 13 سالگی تا 18 سالگی، پسر 20 ساله از 16 سالگی 15 سالگی تا 20 سالگی، نگفتم پسر 25 ساله دختر 25 ساله. میگم دختر 18 ساله پسر 20 ساله چی کار بکنه؟ سوال اینه. فاصله افتاده، بلوغ جنسیش گذشته. میگن تو 18 سالگی اوج غلیان جنسیه. اینا میگن، من نمیدونم راست میگن، روانشناسا میگن. 18 سالگی اوج غلیان جنسیه و نمیتونه اشتباه، نه به خاطر اینکه پول نداره، پول دارم باشه حاضر ازدواج بکنه. ساختارای اجتماعی یه جور بسته نمیتونه نفرات ازدواج کنن. من تو این بحث خانواده و تعلیم تربیت نشستم اونجا که بحثی اینجا گفتم این بود. که اصلا شما مدل نظام آموزش پرورش این است که ازدواج حتما عقب بیفته. چرا قبلا 15 سال میتونه ازدواج کنه الان نمیتونه؟ نمیتونه من پول نداره. نمیتونه اصلا توانایی تشکیل خانواده نداره. اصلا بچه‌س خودش. چرا؟ چون ساختار آموزش پرورش شما بچه رو بس تو فضای بچه بسته. ساختار نه که کار تعمدی تو ایران بوده ها. نه 12 سال این نباید وارد زندگی بشه. 12 سال داره تعریف میکنه براش. من یادم اون سند تحول که میوشتن سال 80 خورده بود اینو داشتن بحث می‌کردن، سال 90 تقریبا در مورد سند تحول اون شرف کنم 80 و چند بود که اینا بحث می‌کردن. ما رو چند بار خواستن، من که مسئولین اصلیش گفتم آقا جون اولین سوال و ساده ترین سوال چرا 12 سال؟ کجا سند بهش پاسخ دادید؟ گفتن 12 سال که دیگه نمی‌تونید بهش مناقشه کنید. چرا نمی‌تونید مناقشه کنید؟ وحی منزل خدا گفته فعلا یه تعداد از کشور اروپایی گفتن 12 سال. حالا بعدن رفتیم اینا 10 سال دارن 11 سال بالا پایینم دارن. کی گفته 12 سال؟ هیچ توجیهی وجود نداره. خیلی ناراحت کنم از سند تحول بشنن نمیگن چرا 12 سال. اون موقع من مشکل این بود آقا 12 سال مشکل داری ایجاد می‌کنه بلاس فرهنگ اجتماعی. شما حداقل توجیه تو بگو چرا 12 سال، چرا مثلا 7 سال نه؟ شما یه آموزش عمومی بدید دیگه. اشکال معلومه؟ ببینید حالا نکته اینه آقا خلاصه فعلا دیگه 12 سال بستن، ما هم نمیتونیم کشور بریم بیرون، مردم با هم زندگی کنن. شما میگه 12 سال تحصیل برای پسران، 2 سال بعد برن سربازی. خب کسی 2 سال بعد بره سربازی بعدن یه مدلی بستی کشورو که اگه لیسانس نداشت بشه هیچ کار بهت نمیدن. برای 4 سال بعد بری لیسانس، 2 سال بری سربازی. عادی خیلی بچه خوبی باشه، باباشم پولدار باشه، سر 22 سال 24 سال 24 سال تازه شروع کنه بره ازدواج کنه، بره تازه بره شغل پیدا کنه. خب این وضعیت چیکار باید بکنیم؟ ما به همه میگیم آقا روحانیت هم کاری خودمون کردیم. بی خیال. خیلی چیکار میکنن؟ میگن آقا هر کی با هر کی. و اسلام میگه آقا تو این شرایط برای کسی که مشکل داره شما یه مدل خانواده ای رو قرار بده که این نیازش تامین بشه اما وظایف خانواده نداشته باشه. برای همین است که مدل ازدواج موقت به آقای مطهری تاکید چند بار میکنه، میگه وقتی هر جور کلمه نکاح ازدواج داریم، هم ازدواج داریم هم ازدواج موقت، یه قاعده است. این قاعده فقط تفسیرهایی داره، میگه اینش کمتر اینش کمتر اینش کمتر، که من تو کتاب جنسیت دوستیم اونجا رفتم اینو مفصل باز کردم که آقا این نیازه فقط نیاز به رابطه آنچنانی نیست. آقا همین دوستی که الان افراد با هم دیگه دارن دلش میخواد که همین، آیا همه دخترهایی که الان توی همین قوم شما خیلی هاشون بالای رقم های آنچنانی، نه یکی، من این که دیگه دهه 80 من تو تهران کشف کردیم، الان که دیگه افتضاح شده وحشتناک، یادم میشه فاجعه است. ما دهه 80 من یه سخنرانی دارم موقع من دفتر تعلیف کتاب درسی بودم مسئله گروه دینی بودم اون موقع من گفتم آقا در تهران اگر یک زمان داشتن دوست نداشتن دوست دو پسر امور بودن بود الان یک دونه دوست پسر داشتن امور بودنه یعنی فضا اینه من چند سال قبل تهران رو رفتم میگفت الان توی مرسه علامه هلیش دازه که دیگه مال پسرها که دیگه میگیم انقدر درگیر درس هن فرصت این کار ندارم از پدیده عادی تبادل دوست دختره یعنی نه فقط چند تا دوست دختر هر کدوم دارن بلکه عادیشون این است که من دوست دخترم میرم به تو دو ماه تو هم دوست دخترت رو داره من یعنی این فحشا دیگه میشه خب حالا چی؟ نه آقا اگه ازدواج من قد را بیفته خانواده ها سست میشن خب بابا این اصلا من اون نیست تونستم منظور برسونم؟ یعنی اونجا مثلا من گفتم بودم آقا جون شما ازدواج من قد چیز داره ببینید اجازه پدر یعنی دختر و پسر ذیل نظارت والدین با هم دوست باشن سال همون دهه 80 بود رادیو جوان یکی صحبت کرد که بیا این بحث رو مطرح کن رفتم یه خانم مشتی بود رادیو جوان هم دیدید که چه تیپی هم دیگه بعد بهش گفتم به خانمه گفتم از سوالی که من پرسی اینو بپرس اگه دختر خودت باشه حاضری گفت اجازه میدین اینو بپرسم مثلا کلی ذوق کرد که من میترسیدم مثلا اینو بپرسم گفت نه اینو من بپرس اگه دختر خودت باشه حاضری بعد که پرسید گفتم که من سعی میکنم کاری کنم دخترم به افق رابطه دوستی با نامرم احساس نیاز نکنه اما اگر احساس نیاز کرد خودم میرم براش پیدا میکنم برای چی؟ برای که اگه من ننه پیدا کنم خودش میره پیدا میکنه من یکی پیدا میکنم براش اون ده رو پیدا میکنه من کنترل شده اینو مدیریت میکنم او آزاد میره توی این فضا الحمدلله نشد و دوتایشون که نشد دارن دوتای میکنم اون سومی هم فعلا خیلی کوچیکه انشاءالله نشد ولی میخوام اینو بگم یعنی انسان باید درک داشته باشه از صورت مسئله میگم آقا جون من میخوام بگم این بچه باید تو روابط مدیریت شده رشد بکنه شما باید مثلا من اینجا توی هم کتاب مفصل گفتم گفتم اون بحث ازدواج فقط برای دختران و پسران دو تا مکانیزم مستقل داره توی پسران شهوتشون ابتدایی دختران انعکاسی چون انعکاسی پدر میتونه تا حد زیاد اشباه کنه وقتی اشباه عاطفی انجام شد نیاز به اشباه جنسی پیدا نمیکنه ولی توی پسر اون طرفیه این اشباه جنسی موضوعیت داره برای اشباه جنسی چند تا مرحله گذاشتم آیا حتما خیلی وقتا این اشباه جنسی حتی همین دوستی هست یعنی آیا الان همین دوست دختر دوست پسره که توی دبیرستان متأسفانه زیاده همشون از نظر شما رفتن کارشون تموم شده خب اگه بخواد دوست بشه خیلیش توی دوستی میمونن نمیگم همشون میمونن ولی نمیمونن این دوستی رو میتونی شما منضبطش کنی که دیگه دوست دخترش رو هم جابجا نکنن درست منظور برسونن یعنی اون گفتن میگم خودم یه مقاله بنویسم نگفتم اینو اول یه برگه نوشتم بعد این مقالهش بکنم چه یه مقاله شده کتاب به این قرط که میخوام بگم که این قاعده رو میشود اجرا کرد عملیات کرد اما عملیاتش این نیست که بیایم چیز بزنیم کانال دوستیابی بزنیم کانال ازدواج مقدم دیدید دیگه این چیزا رو گفتن سایت ازدواج مقدم بزنیم دختر لیستاشو بزنه پسرا میگه بعد برای همین است که همیشه لیست دخترها خیلی کمتر از پسرا مردها همینجور ردیف هزار نفر تو نوبتن که این تحتشون بشه دخترها بشه 20 تا بیشتر کانال یه هم کاباره چیز میشه عملا یعنی این نیست اصلا مسئله است که پدیده اجتماعی این پدیده اجتماعی رو چیکارش باید بکنیم درست منظور برسونم یعنی این معضل اجتماعی که رخ داده آیا اسلام براش فکری کرده یا نکرده ما میگیم نه چون این عوارض را دارد عمده مخالفت من گفتم خانم متأهل خانم متأهل نگرانش این است نکنه شوهر من بره زن بگیره این نگرانی موجب شد من اولین بار بحث ازدواج موقت رو توی دبیرستان پیش دانشگاهی دخترانه توی برامین تهران اولین بار اونجا گفتم یادم در واقع حالا هم چی میدونست من این بحث رو میکنم به این خانوم مدیر اونجا گفته بود این سوزنشی بحث دوستی دختر پسر اینا رو مطرح میکنه یعنی من دعوت کرد من رفتم اونجا گفتم من خب اینو بگم گفت باشی بگو بعدش توی جلسه خود خانم مدیر اومد کلاس ها تحتیل شده بود کل بچه ها اومده بودن 7-8 تا از این معلمان هم بودن معلم پرورشی اون موقع معلم پرورشی مدیر معاون پرورشی این پرورشی ها بودن 7-8 تا از معلمان ردیف اول جلو من نشسته بودن هیچ اون جز جلسه که من جز معجزات من بود که زنده موندم شروع هم که خواستم بکنم میدونید بحث دوستی دخترها تو جمع دخترای پیش دانشگاه شما مطرح کنیم چه خواهد شد یه جمله گفتم همه زن زیر خنده گفتم تا آخر صحبت من یک بار دیگه من صدای خنده یا جیغ بشنوم بحثمو همونجا ول میکنم میرم تا آخر جز سخنرانی من بود که سالون یک ساعت و نیم صحبت کردم، سکوت من حتی گاهی سوال میکردم ولی اینجور ادها چیز نبود. آخر جلسه مدیر خواهی چی گفتم الان من دیگه اعدامی دیگه من گفتم ازدواج وقت گفتم اذن پدر رو گفتم همین رو گفتم. آخر جلسه مدیر که خدا پدرتو بیامرزه ولی خودم جالب بود گفت من میدونم این بچه ها چجور آدم هایی هست تو اینجا حرف تو ترمزه اصلا چرا نمیفهمن این حرف ترمزه فکر کنم حرف من تشویقه. من اونجا گفتم اگر مجبور شدی اگر چاره ای نبود اگر دوست داری حداقل اینجوری برو. یه نکته سادش هم بگم ببینید آب که از سر گذشت چه یک وجب چه سر وجب این خیلی قاعده مهمیه. ما میذاریم آب از سر بگذره بعد آب از سر گذشت من اون همون موقع هم گفتم اگرش گفتش که حاجو خان وارده ها ما خوندیم ما این کار نکردیم گفتم اولش چیه دختره و پسر اولی این مال قدیم بوده الان دیگه بعد خیلی عوض شد. دو پسر و دختره میگه که ما که قصد بدی نداریم ما که با صحبت کنیم خلاص چه اشکال داره من کی گفته اشکال داره. خب صحبت میکنن چند وقت دیگه بعد یه بار دست میده رو دستمون بعد چند وقت میگه آه رو سر چی گذاشتی سره همینجور گام به گام به مرحله میرسه که دیگه تموم میشه. وقتی که تموم شد اون وقت کم کم دختره میفته تو مداره چیز آب کردن. اما توی فضای ازدواج واقعا شما اونجا توضیح دارم شرط زمینه عقد داری با اجازه پدر. آقا شما حد محرمیتون اینه که فقط روسری برداره، حد محرمیت اینه که دستتون به هم بخوره، میشه شرط گذاشت دیگه. وقتی شرط زمینه عقد داشتید بخوای یه پله بری جلوتر باید توافق کنید، میشه جلوتر حتی تو کلاس ها نمیگم شما میشه جلوتر اما باید توافق بکنن. مثل رجوع در طلاق نیست که طرف تا نیت کرده مجاز بشه. یعنی اگه میخواد از این مرحله، یعنی پسر اگه میخواد یه مرحله از مرحله که توافق کردن بره جلوتر باید به دختر رسما اعلام کنه. نمیتونه دستش اینجوری یواشکی که بذاره دستش بگه چی شد تونستم منظور برسونم. این من حرفم این بود که ببینه خب حالا چیکار کنیم. نکته این است یه معضل اجتماعی رخ داده، توی این معضل آیا راهکاری داریم یا نداریم. این بحث ازدواج موقت. خب من بس تذکر دادم اینو بری اینجا آراسی چی شد بله. خب من عملا ازدواج موقت هم گفتم بحث طرز زوجات بود. میخواید الان یه استراحتی بدیم دوباره برگردیم اگه سوالی هستش؟
مثلا بچه‌ها این حرفی که شما کاملا شده این ازدواج موقت مال این بوده و الان میتونیم جا بپذیریم. ولی خب چون الان جوان‌ها رو بوده نوجوان رو برای فرد داده جنسی نهی تا اون حد پیش بیره تا آخرش یعنی تا اون حد بعد
تا اون حد پیش بیره؟
بله.
یعنی الان تمام دخترهای دانش
آموز اکثریت پیش میره
تو استاد. آمار دارید؟
من باشون خب در ارتباط
میدونم شما با کیاش در ارتباطی نقطه اون؟
مثلا فرهنگی بچه‌ها تو مدارس هستن من خودم تو کلینیک کار می‌کنم با بچه‌ها.
میدونم نکته من این است شما من میگم آمار خیلی مهمه. شما با کیا سر کار دارید؟ با کسایی که غالبا تو این وادی وارد شدن. اینا میام به شما میگم خیلی کسا وارد نشدن.
اونایی که مثلا اسم هست میششون اونایی که وارد نشدن به این قضیه ها رو شما رو اونایی که وارد نشدن اگر اسم ازدواجی با من قطعی بیاد و
بکنم
خیلی دوست دارن که
وارد شن
و تا آخرش برن.
نه نکته من این است که یه بار که افراد به نحو کلی دوست دارن این حرفیه، یه بار این است که چقدر میرن. همین الان من نکته این است که همین الان تو وضعیت فعلی اون مقدار که من میدونم که البته آماری نداریم. ببینید من آمارهایی که روانشناسا میگن رو اصلا قبول ندارم بخاطر اینکه روانشناس تو کلینیک نشسته افراد مشکل دار میان سراغش، اینا آمار نمیشه. آمار یعنی شما برید توی مدارس مختلف به نحو رندوم افراد رو چیز بکنید تعداد بگیرید بگید تو داری نداری چقدر رفتی اینا، این آمار اگه در میشه روش نظر داد. فهم عمومی من این است که هنوز آمار روابط آنچنان اینقدر زیاد نیست، یعنی به تعبیر ساده تر هنوز اغلب دختران ما باکرن. یه باشه میگه نه اغلب دختران ما دیگه باکره نیستن. من میگم این ادعای چیزی ها این دلیلی میخواد، این دلیل آماری جدی میخواد. منتها این که راه باز بشه این نکته که من گفتم به نظرم ضابطه مهمیه. اگر شما آگاهانه باشید درصد خطا خیلی کمتره تا ناآگاهانه. وقتی شما میگه هر گام رو بخوای بری جلوتر باید از نو چیز کنید. اگر مثلا ازده پدر اون دعواش سنگین ازده پدر باشه پدر دوباره ورود پیدا کنه ببینید چه ترمزی میشه. یه بار شما میگه نه اصلا شما یواشکی برو تو فضای یواشکی رفتن چقدره. بعد اون وقت دوباره فضای بحث برای دختر پسر از زمین تا آسمون فهم کنن. تون که دارم گفتم تو فضای دختر اصلا فاز ما تشویق نیست، یعنی تو فاز ما این است که برداشت این است که پدر رابطه عاطفیشو تقویت کنه، اگر رابطه عاطفی تقویت کنه به نظر من دختر نیاز پیدا نمیکنه. بله تو حدود سن 25 30 سالگی ممکنه نیاز پیدا کنه، ولی تا 20 25 سالگی به راحتی پدر میتونه اینو مدیریتش بکنه. این مال فاز چیز میره تو فاز پسر، فاز پسر خیلی پیچیده میشه، یعنی چگونه میشه بعد مؤلفشو تیک کرد. اینو قبول دارم فاز پسر از اول دلش میخواد آخر بره، اینو قبول دارم. اما شو همین الانش دارن میرند، من به نظرم نمیاد که اغلب پسرها تمام کرده باشن کار رو. یعنی اینها اگرم میکنن تو چه فرایندی میکنن؟ حداقل 6 هفته طول میکشه و 6 هفته هم کاملا گام به گام اینا میرن جلو. نکته من این است که وقتی شما آگاهانه کردی، تحت نظارت کردی، گامهاش به جای که یک ماه یک ماه طی بشه 6 ماه 6 ماه طی میشه. توش بعد این حرف که محملی بشه برای ازدواج من معنیدار میتونه بشه، الان هیچ معنیدار نیست. الان خود اغلب این پسرها، البته الان داره کم کم برای بند گرده، اطلاعات من مال دهه 90 الان دیگه دهه چی شده، چون دهه 90 این بود که اغلب پسرها ازشون پرسیدی که میخوای با کی ازدواج کنی، میگو اگه بدونم دوست دختر داره دوست پسر داره نمیرم. الان دارن خیلی فضا سازی میکنن، مثلا بعد از این جریان مهسا و اینا خیلی فضا سازی میکنن که نه چه اشکال داره، خود ما داشتیم اونم داشته باشن. ولی میخوام این پدیده ایست که گام به گام میره جلو، باید مدیریتش کرد. تو فضای مدیریت هم این اشتباه، یعنی من گیر اصلی من این است که این که درصدی خطا میشود، خطا به این معنی یه درصدی از دخترها اینجوری خواهند شد، درصدی از پسرها خواهند رفت و اینها، این درصده نمیتونه مجوز بشه اصل قانون کنار بره. ولی دوباره تاکید میکنم با اینکه اینو به صورت عمومی تبلیغش بکنیم، من خودم هر جا که حالا دارم شما خواستید بهتون میگم، ببینید ازده پدر شرط است یا نه؟ بحث فرقیش اختلافی آقای بچه ها چیزه تکلیفی حرام میدونست، ولی یعنی تحصیلی جایی، یعنی میگفتش که باطل نیست ولی گناه کردن. آیه حال برخی دیگه از مراجع هم هستن که احتیاط کردن، برخی هم مراجع هم هستن که مستحب میدونم
روایاتی کشیدن مزدوابیل اجماع کردن، یعنی روایات هم 100%
نگفتیش فضای روایات عمدش استحبابه، فضای روایات چیز نداره. منتها نکته این است که خب این رو من هیچ جلسه عمومی نگفتم، اما شما میری تو، من خودم برام رخ داد، دانشگاهی رفتم، دانشگاه بعد از این صحبتام پسره که مثلا 20 چند سالش بود اومد به من گفتش که آقا ما چیزیم با هم رابطه داریم، میتونیم ازدواج موقت کنیم؟ به این گفتم آره. چرا؟ چون مثلا برخی مراجع میگن دختر رشیده میشه، دختری که 20 چند سالش شده تا این مرحله هم رفته شما دیگه نمیدونی بگیش رشیده نیست. ببینید من تا موردی تو موقعیت خاص بعد همونجا تو از ضوابط باید بهش بگی، محدودش بگی، مسئولیتی که شما داری باید بهش بگی. یعنی خود بحث ازدواج مسئولیت میاره تو این فضای رابطه آزاد، مسئولیت نداره، طرف میره و بعدن میره به کارش. یعنی تعهدی که اگه بچه دار شدی بچه رو باید
مشکلی
تعهد نداشتن
تو ازدواج موقت که خیلی مشکل سازه، یعنی
آدم چقدر درصد شما درصد ببین کسی که میره تو فاز ازدواج موقت در مجموع حرف ببین من اگه ادعی سوء استفاده میکنم بحث ندارم، ادعی بهانه ای میکنن که برن عیششون رو بکنن، ولی مشکل نداره این هست. اما خب عموما وقتی فاز از فاز روابط آزاد، ببینید مسئله من این است که در قبال روابط آزاد من دارم ازدواج حقیقت میگم، نه در قبال افرادی که نمیخوان بکنن جامعه عمومی توصیه بکنه. من میگفتم ادعی من ادعی توصیه نیست، اینه یعنی شما برای جامعه‌ای که تو فضای روابط آزاده بگو روابط آزاد تبدیل کن به ازدواج موقت، که اینجا مسئولیت پذیر میاره همشون معلومه که نه، یعنی درصد مسئولیت پذیری توی روابط آزاد 10% تو ازدواج موقت میرسه به 70%. نه اینکه تو ازدواج موقت همه، نه خیلی پسرا همچنان به خاطر که ما روابط آزاد داشته باشن اسمش میدن ازدواج موقت، چه طرف دختره سرش کلا میره ما بریم جلو. برای همین است که اصلا یعنی فضای سلبی، من چند جلسه صحبت کردم فضای سلبی تو بحثم پررنگ بود همچنان، یعنی این نیستش که مثلا من غالبا تو سخنرانی که میکنم اجازه پدر رو خیلی جدی میگیرم، یعنی اجازه پدر مانو میدم بعدش مورد خاص اومد آدم میره موردی بحث هم میکنه. حالا در حد فهمم. بس سلام علیکم و رحمت الله.